ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیوی رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. حسن روحانی سفر به مالزی و ژاپن را آغاز کرد. خیابان‌های شهر اهواز در پی بارش شدید باران دچار آب گرفتگی شد. محسن استادعلی جایزه بهترین کارگردانی سینما حقیقت را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه اهدا کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه سفر خود را به مالزی و ژاپن آغاز کرد. او در فرودگاه مهرآباد تهران گفت سفرش به این دو کشور با دعوت نخست وزیران ژاپن و مالزی صورت گرفته است.
آقای آبه در نیویورک و همچنین در تهران یکی از مسائل مهمی که مورد توجه ژاپن بود امنیت منطقه بود، مخصوصا امنیت کشتیرانی، و همیشه ما در ملاقات‌های دو جانبه این مسائل منطقه‌ای رو هم با هم رایزنی می‌کردیم. قاعدتا در این سفرم راجع به مسائل منطقه، امنیت منطقه با هم گفتگو خواهیم کرد و سایر مسائلی که مورد علاقه ما هست.
ژاپن که از خریداران بزرگ نفت ایران بود، پس از تحریم‌های آمریکا واردات نفت از ایران را قطع کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند که ایران تلاش کرده با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی به فروش مخفیانه نفت ادامه دهد. آمریکا خریداران نفت ایران را به تحریم تهدید کرده است. معابر و خیابان‌های شهر اهواز دوشنبه شب در پی بارش شدید باران دچار آب گرفتگی وسیع شد و در برخی مناطق مرکز استان خوزستان فاضلاب شهری وارد منازل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز از تعطیلی اداره‌های این شهر در روز سه‌شنبه به دلیل بارندگی شدید و وضعیت بحرانی مناطق مختلف اهواز در پی آب گرفتگی معابر خبر داد. پیشتر اعلام شده بود که در بیمارستان امام خمینی اهواز 4 بیمار که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند به دلیل نوسانات برق شهری فوت کردند. در این حال بخش‌هایی از فرودگاه آبادان نیز دوشنبه شب زیر آب رفت. و ما محسن استادعلی کارگردان ایرانی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در تهران را به پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه تقدیم کرد. در مراسم اختتامیه 13مین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت که روز دوشنبه در تالار وحدت تهران برگزار شد، جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند به محسن استادعلی برای فیلم او به نام خسوف اهدا شد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، این کارگردان در مراسم اعطای جایزه حضور نداشت، ولی یکی از دستاندارکاران فیلم خسوف پیام او را در هنگام دریافت جایزه قرائت کرد.
ثبت حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست، به جسارت بودن است در تنهای اجتماعی، کاری که مردم سرانجام رسانده. این جایزه تقدیم می‌شود به روح بلند جسورترین دوربین و مستندساز این سرزمین، پویا بختیاری و همه دوربین‌های تئاتر.
پویا بختیاری 27 ساله، یکی از چهره‌های نمادین اعتراضات اخیر سراسری در ایران، در 25 آبان ماه در مهشهر کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. و ما 24 نهاد مدنی و سازمان مدافع حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای بررسی سرکوب خشونتبار اعتراضات اخیر در ایران جلسه ویژه تشکیل دهد. در نامه مشترک این سازمان‌ها از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا تحقیقاتی مستقل را در مورد قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری شهروندان ایرانی در هفته پایانی آبان ماه آغاز کند. نام سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران در میان امضا کنندگان این نامه به چشم می‌خورد. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و اما پس از آن که مدارس استان تهران امروز بر اثر شدت آلودگی هوا تعطیل شد، مقامان اعلام کردند که مدارس تهران، تبریز، بوشهر و تعدادی شهر دیگر به علت آلودگی هوا فردا تعطیل است و تعطیلی دانشگاه‌های تهران هم به این فهرست اضافه شده است. محمد تقی‌زاده، معاون استاندار تهران، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت پیرو تداوم آلودگی هوا، کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تصمیم گرفت تا با توجه به انباشت آلاینده‌ها و غلظت ذرات معلق هوای تهران، مدارس استان در تمامی مقاطع در دو شیفت صبح و بعد از ظهر به جز دو شهرستان فیروزکوه و دماوند فردا امروز دوشنبه تعطیل باشه. و ما همچنین پیروز هناچی، شهردار تهران، با اشاره به شدت آلودگی هوای تهران به تخلیه احتمالی و یا تعطیلی شهر اشاره کرد. شب گذشته بشنویم.
شما دیشب تمام نگران وضعیت هوای تهران بودیم در حالت معلق نسیدی که 200 رسیدی وضعیت 200، یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تحلیه بکنیم حسد جدی ناشی از همون آمار تمرکز است که من در ابتدا اشاره کردم. طبیعتا اگر میخواییم این رو کنترل بکنیم، علاوه بر کاهش آلاینده‌ها در سطح شهر، باید به تمرکز هم دامن نزدیم.
همچنین خبرگزاری‌های ایران برای نخستین بار از انتشار بوی بد یا نامطبوع در بخش وسیع از تهران خبر دادند که منشأ آن هم مشخص نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با ناصر کرمی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در نروژ داشتم، از او درباره این آلودگی‌های اخیر هوای تهران و دیگر شهرهای کلان پرسیدم.
خب ببینید، این که در این موقع از سال آلودگی شدید هوا رخ بده توی کلان شهرهای ایران، به خصوص کلان شهرهایی که میتونن با پدیده وارونگی دما روبرو بشن، چیز معمولی هست، همیشه بوده. و اینکه خب برای بسته به شرایط اقلیمی، یعنی که اگه اون فرونشینی هوا طولانی باشه، طبیعیه که این شدت آلودگی هم بیشتر میشه. و با هم به هر حال اون منابع قبلی آلایندگی خب هر سال هیچ کدوم هضم نمیشه، یه ما دارن بهش اضافه میشه، یعنی که خودروهای فرسوده که از توی شهر خارج نمیشن ولی یک خودروهای دیگری فرسوده میشن و اضافه میشن به اینها. طبیعیه که هر سال بدتر از پارسال ما منتظر آلودگی هوا باشیم. تا اینجا چیز پدیده خاص عجیب غریبی رخ نداده، ما انتظارشو داریم. مثلا من همین الان پیش بینی میکنم ممکنه توی این دی ماه حتی بدتر از اینم رخ بده، چون اون پیک وارونگی دما توی دی ماه رخ بده، در حالی که ما هنوز توی آذر ماه هستیم. آنچه که یه مقدار به اصطلاح ابهام ایجاد میکنه این هست که در یک شهرهایی که ما الان وضعیت وارونگی دما هم نداریم، آلودگی هوا خیلی شدیده. این یک نکته است. نکته دوم این است که معمولاً این شکل آلودگی هوا که ناشی از به اصطلاح سوخت ناقص سوخت‌های فسیلی هست، احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی هست، این معمولاً همراه است با آلودگی تصویری، یعنی کاهش شدید میدان دید، افق دید. این الان بعضاً یک مواردی هست که افق دید چندان هم بد نیست، یعنی هوای شهر، حالا من سادهش رو بگم، هوای شهر با چشم شما نگاه میکنید به نظر میاد خیلی آلوده نیست، ولی تعداد مراجعات به بیمارستان، ناراحتی های تنفسی، مشکلاتی که شهروندان دارن خیلی بیشتر از وضعیت عادی است.
همزمان در تهران یک بوی بدی هست که مشخص نمی کنن که منبعش کجاست. حدس شما و یا گمان شما و عقیده شما چیست درباره اون منبع بو؟
ببینید، این بو کمابیش در یک ماه گذشته و حتی شاید بیشتر وجود داشته، شدت گرفته، باز فروکش کرده، دوباره شدت گرفته. پارسال هم بود این بو، دوباره این بود. بعد دلایل مختلفی رو آورده بودن، میگفتن نمیدونم بحث گاز شهری هست، بحث نمیدونم گفتن ترکیدگی لوله فاضلاب، بس خیلی دلایل متعددی رو گفته بودن. تمام اون دلایلی که گفته بودن قابل کنترل بود. اینکه نتونستن، یعنی معلومه که اون چیزی که منشأ این بو بود نتونسته بودن کنترلش بکنن. اینکه دوباره داره این میشه، خب خیلی حدس و گمان ها است. متاسفانه هیچ کدوم از نهادهای مسئول، یعنی به خصوص شهرداری و سازمان محیط زیست، هیچ اظهار نظر کارشناسی و فنی نکردن، مطلقا اظهار بی اطلاعی میکنن، در حالی که قطعا شناسایی منشأ این بو برای شهرداری و سازمان محیط زیست اصلا کار سختی نیست. یعنی با توجه به دستگاه‌های سنجشی که در اختیار دارن، همین دستگاهی که برای به اصطلاح سنجش آلودگی هوا دارن که در تمام سطح شهر وجود داره، همون میتونه منشأ این بو رو هم تا تشخیص بده. به نظر میاد که یک جور به اصطلاح ملاحظه امنیتی وجود داره که در مورد منشأ این بود. من بعضا از مخاطبان خودم توی کانال تلگرامی بعضا یک پیام‌هایی دریافت میکنم، چندین پیام هست که افرادی مدعی هستن منشأ این بود جای سرحوالی کریزک، یکی از قدیمی‌ترین جاهای انباشت زباله بوده، بعد این زباله خب به تدریج به بخشی از بافت زمین تبدیل شده، بعد به راحتی الان دیگه به اصطلاح امهای اون امکان نداره، ما که ترکیب میشه با آب باران اینها یک چنین بوی شدیدی رو ایجاد میکنه. شاید ملاحظه امنیتی هم این باشه که در یک شاه گستردهی به هر حال اونجا شهرک‌های مسکونی الان چند صد هزار نفری ساکن است.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
و ما نوبت رسید به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی ساکن تهران است. 30 سال دارد و دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی است. دغدغه‌اش حقوق بشر است. از حقوق زنان و کارگران تا زندانیان سیاسی و از بیش از 7 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. ندا ناجی، زن جوانی که همراه با تعدادی از فعالان مدنی و کارگری در روز 11 اردیبهشت ماه در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او تا 1 ماه ممنوع الملاقات بود و تحت بازجویی. سپس به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شد. زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسبش و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی و امکانات درمانی در آن منتشر شده. بسیاری ندا ناجی را به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه زنان و حمایت از حقوق کارگران می‌شناسند. فعالیت‌هایی که قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را به عنوان مصداق چند اتهام برای او تشخیص داد: اجتماع تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. اتهام‌هایی که به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او انجامید، حکمی که هنوز تایید نشده، اما با این حال قاضی مقیسه با آزادی ندا ناجی به قید وثیقه موافقت نمی کند و خانواده هم از دلیل این مخالفت بی اطلاعند. ندا ناجی که از مرداد ماه در بند زنان زندان اوین به سر می برد، در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در شرایطی که همسر او جمال عاملی از 11 اردیبهشت ماه روزهایی را که همسرش در بازداشت بوده شمارش کرده و چشم انتظار آزادی است.
ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.